أنا الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله نبينا المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. شنبه 14 بهمن 1402 و آره بعد از ورود امام به ایران و دهه فجر و 45 سالگرد انقلاب که انشالله 45ش اگر به امام زمان میخواد برسه، به 46 نرسه. اگر امام زمان قرار هر وقت بیاد این 45-450 رو هم انشالله رد کن. خدمت شما عرض کنم که بحث ما در غایات جهاد ابتدایی به یک نقطه رسیده و اون نقطه این بود که آیا رضایت به فعل دیگران که اون روایت که راضی الامر به ظلم و راضی له و المعین و علیه شرکا ثلاثه و روایت دیگه هم که شبیه همین داره، آیا اگه انسان راضی باشد به خدمت شما عرض کنم کفر و ظلم کفار یا سکوت کند یا کمک کند، آیا این جایزه یا خیر، معناش اینه باید هم رفت و او رو از بین برد یا خیر. این بحث ما ارجاع دادیم به این که مسئلهش عرفه، مسئلهش استناده، مسئلهش به ملاک نسبت دادن یک فعل به دیگران به ملاکی غیر از مباشرت و تسبیبه، یعنی رضایت یک عمل از سوی دیگران و سکوتش میتواند عمل رو به او مستند کند، که ما عمدتاً این رو تو فضای اجتماعی بردیم، گفتیم تو فضای اجتماعی این اتفاق میفته. حالا بنده یک عملی انجام دادم برای خودم، شما هم راضی هستید، خب عمل به شما مستند نمیشه. اما این که نه، یک جمعی هستیم و این جمع فرض کن همه میخوایم بریم مثلا توی ماشین نشستیم، کجا میخوایم بریم؟ فرض کن 4 نفر 5 نفر توی ماشین نشستیم، داریم میریم مثلا مشهد. یه نفر میگه آقا کجا دارم میگم مشهد؟ هیچی نمیگه، معناش اینه من دارم میرم مشهد، مخالفتی ندارم با رفتن شما، یعنی من با شما میام. ولی میگه آقا من مخالفت دارم، یا پیاده میشم یا نمیام. ولی اینکه من چیزی نمیگم، ملتم دارم میرن، مشهدم دارم میخوام، من راضی ام دیگه. معناش اینه که تبعاتش به من هم بار میشه، اگر خوبه زیارت خوبه، اگر رفتم یه جایی بعد به من، اگر تصادف کردم من، یعنی بازم اون عمل به خودم مستند به واسطه رضایت و تو اون رضایت عمل به من مستند میکند که خودم خواستم برم.
نزد ماست دیگه، یعنی باز نزد خدا محاسبه یه جور دیگه است، برای اینکه مستند به تو نباشه ولی راضی باشی 1400 سال بعد هم باشه، شما به قد ما حسین به شهادت هم حسین راضی باشی، گناه اونا شریکی دیگه.
همین گناه اونا شریکین، یعنی اینکه خداوند گناهی را برای این آدم تو سبدش میگذارد یا نمیگذارد، این ممکنه اتفاق بیفته و همینجوری هم لابد هست. اما من فعلا وارد این نمیخوام بشم، میگم مسئله اجتماعی وقتی من میشوم او، عادتا وقتی من میشوم او یعنی تبعات او بر من هم بار میشود، قاعدتا بار میشه، فارغ از بحث خدا. یه بخشش اینه که اگر اون همون زمان بود و من الان بودم همون کار انجام میده، معناش اینه که تبعاتش من تعمیل میشه. یه بخشش اینه، یه بخشش اینه که به هر صورت من الان هستم راضیم به اون زمان، به من میگن تو اونی. مثلا موقع ازدواج میخوام بیم ازدواج، طرف میگه که خب مثلا آقا این باباش نسل قبلش 5 تا نسل قبلش مثلا فرض کنید که منافق بودن، یه خب برش این خطرناکه. یا خیلی نه، این آدم 10 جا گفته آقا مثلا منافقین الهم بلم گیره، این جنسش با اونو فرق میکنه. تو وقت اول اگه سکوت کردی دیگه به زن نمیده، دفعه دوم اگه دادیات کردی فلان کردی میگه نه این با اونا نیست، میتونه باشه ازدواج کنن یا میتونه بهش کار بدن، میتونه اشتغال بهش بدن. یعنی تبعات او چون این اونه تبعاتش برای او بار خواهد شد، نه به معنایی که الان اگه بود این کار رو انجام میداد، چون مستند به اون منطق هست، به اون کار هست، الان به اعتبار کار اونها اینا رقابت میکنن بهش کار نمیدن، یعنی آقا بهش شغل نمیدیم. چرا؟ چون باباش مثلا منافق بود، چون باباش منافق بود. میگه به من چه ربطی داره؟ میگه خب تو تا حالا من ندیدم چی در قبال بابا بگی آقا کار بدی کرده و فلان کرده، تو همون سیستمی. مگه اگه بگی آقا جان نه من نیستم، یا بره مخالفت کنی یه سیستم دیگه انجام بدی. طبعا به این آدم زن نمیدن، طبعا براش نمیدونم شغل بهش نمیدن، طبعا رفقا نسبت بهش دوری میکنن. تبعاتش به این بار میشه به اعتبار بابایه، به اعتبار بابا بزرگی، به اعتبار مگر اینکه اعلام براحت کنن. این خب این جنسش فرق میکنه. این غیر از اون نکته اولی که اگر بود این کار انجام میداد، حتی هم نه ممکن اگه هم بود انجام نمیداد، همینقدر که اعلام براحت نمیکنه، همینقدر که خودش رو تو سلک اونا جا میده، تو جبهه بندی میگن اینم جزء منافقینه، ولش کن، تمام تباس بهش بار میکنن. سکوتش و اعلام براءتش اینو به اونها مستند میکنه. این همون چیزیه که آیه قرآن میگه ولو ان قتلتم من بیاکم، میگه خب ما که نکشتیم که، میگه اما براءت نجستید، پس شما همونید. حالا که شما همونید، پس الان اگه میخوام تو جنگ برم، همین چون نکردی جزء اونایید. که وقتی سکوت میکنید تو مواردی که باید حرف بده، یعنی اونید مناشین تبعات اونم بار میکنن. که چی میشه؟ مثلا فرض کن تعیین صلاحیت نمیکنن، میگن چرا؟ چون جایی که باید مرزبندی میکردی نکردی. میگه آقا من کسی مثلا گفت آقا من اینا سکوت هست، سکوت هم یه امر عدمی، امر عدمی یعنی هیچی، پس کاری انجام ندادن. نه این سکوت نیست، این عین عمله. سکوت در مقام بیان عملی است، مثل کسایی که اعتصاب میکنن. اعتصاب یه وقتی زمان پارسال گفتن اعتصاب کردن، کاری نکردن که، عمل عدمی انجام دادن. اینا فوقش مقاداشون رو باز نکردن، از دیشب که باز نبود بازم باز نکردن، پس کاری نکردن. ولی که نه، اینا نه اینکه کاری نکردن، اینا اعتصاب کردن. آره این همین میخوام بگم منطقش اینه. رضایت به معنای یا سکوت به معنای صف بندی است که اینو تو این صف قرار میدهد، حکم این صف برای بار میشود ولی اینکه کارم نکرده باشد. یک نکته اینجا هست، یک اشکالی هست که این اشکالو حالا دو سه تا نظرم این وسط وجود داره، که آیا عقاب اونها در فرض سکوت یا رضا، عقاب چیه؟ عقاب اون عمله، عقاب ترک امر معروف و نهی از منکر، عقاب عدم براءت، یا به تعبیر ما عقاب استناده، چون عمل به اون مستند میشه. این چه عقابی هست که این طرف خدا اینو عقاب میکنه؟ طرف میگه من کاری انجام ندادم که. خدا میتونه بله میگه تو را عقاب میکنم به خاطر اینکه اعلام براءت نکردی، چون اینجا اعلام براءت واجبه. چرا این کار نکردی؟ به خاطر اینکه در این جور موارد عظیم سکوت شما یعنی یک انحراف در مثلا مسیر عالم. ملاک در عقوبت چیه؟ حالا ما عرض کردیم ملاکش استناده، چی؟
نبت موحول و سکوت مثلا
مشکل دارد.
به خاطر اون چیزی که
اون کار، حالا اون چیزه چیه؟ اون چیزه چیه؟ یه وقتی قطع متقل است که سکوت که سکوته دیگه، یعنی چی؟ ممکنه چند تا عنوان برو بار بشه. عنوانش یکیش، حالا مثلا حالا عبارت چقدر پایین تر بخونیم، یه قدر در امور کوچیکتر چون تأثیر گذاری نداره عقوبت نداره، امور حامه تأثیر گذاری داره، اموری که سرنوشت جهان اسلام رقم میزنه تو بحث های ولایت، امامت، حاکمیت، اونجا مثلا تأثیر گذاره. سلام علیکم. یا بعضا نظریه غالب به اینه که، یا الله شما، نظریه غالب به اینه که اینا چون امر معروف نهی از منکر نکردن، اعلام براءت نکردن. خود اعلام براءت واجبه، اعلام براءت نکردید معناش این کار حرام انجام دادید، پس عقوبت میشه. امر به معروف واجبه، چون امر به معروف نکردید پس اعلام، پس براش حرمت بار میشه. این چه عنوانی هست که حرمت بر او بار میشه؟ ما اومدیم تو حوزه عرف، گفتیم از حیث عرفی عمل به شما مستند میشه، همون گناه اونها با توجه به استناد شما نسبت به اون عمل برای شما بار میشه. البته گناه نه به معنای فاعل اون عمل باشید، بلکه به معنای که اون عمل به گونه‌ای به شما مستند هست. درصد استنادش فرق میکنه، یه وقتی استنادش قویه یه وقتی استنادش ضعیفه. مثل گفتم تو تصادفات مثلا میگن نقش اداره راهداری، مثلا فرض کن یکی میگه 70% چون این پیچ درستش نکردش، تقصیر او بوده. یه وقتی میگن نه این 10% راننده، مثلا فرض کن 50% اون راننده دیگه، مثلا فرض کن 40%. این استناد به هر سه صادقه، هر سه تا موجب تصادف شدن، حالا یکی 10% دیگه مثلا فرض کنید که 50%. این که عقوبت بر اساس استناد هست تمام، این که حالا چه مقدار استناد صادق هست و نسبت به او چه مقدار عقوبت میشه نقطه دومه که الان اصلا ما تو مقام اون بحث نیستیم. دقیقا بگید
دادگاهیش میشه کرد به همین
دلیل؟ نه، چون عمل تابع مسبب و مباشره، این طرف اصلا نیست. اما یه وقتی شما میگی همین، میگی مثلا فرض کن یه آدمی میخوام یه جایی به نسبت بهش رفاقتی کنم، میگم اصل براءت جاری میکنم، میگم نه، نسبت به این آدم اصل براءت جاری نمیکنم، میگم که این آدم مشکوکه. اصل اعتیاد ممکنه جاری کنم، میگم این ممکنه کار دست ما بده، دمارش نره. همین سکوت، همین رضایت، همین عدم براءت موجب میشود اصل اولیه در این شخص به جای اینکه اصل براءت باشد میشه اصل اعتیاد. این به معنی حکم قضایی نیست. یاد همین نکات الان چند تا مثالش همینجا میخوام بگم این تفاوت تو اینجا چیه که ما حکم قضایی نمی کنیم چون فاعل نیست، عمل به اون مستند نیست، نیت او هم دخیل است. حالا چقدر دخیله اون دیگه توی حوزه
اونه که تو زندان بودم و اینکه عمل مثلا جدیدی انجام نداده بودم.
نه تو عمل جدید انجام دادن اونا، اون عمل جدید انجام دادن در زمانی که آره آشوب کردن، در زمانی که آشوب بود اون طرف لب مرز اونا اومدن، اینا توی دانش توی زندان آشوب کردن، همزمان اینا داخل کشور رو بیان بگیرن، اونا اونور رو بیان بگیرن و بریزن وسط خیابون این حرفا، اینا اومدن خود جمع کردن اینا رو آروم کردن، گفتن ببین الان موقعیت جنگ، شما کاری انجام دادید، اگه زمین اونا هستید بگید ما حکم شما با اونایی که دارن از مرز میان دوتاشون یکیه، اگر نیستید بگید ما تکلیف معلوم کنیم. گفتن آقا ما نیستیم، یا گفته هستیم. اونی که گفت هستیم معناش اینه که من همجبهه با اونم، نه به معنای اینکه چون راضیم، من قلبا با اونا راضیم، کاری نداره. آقا من راضی نیستم، گفتنش کاری نداره که. این وقتی میگه راضی نیستم یعنی اینکه آقا جان من الان به محض اینکه فرصت بشه میخوام بیام بزنم بگیرم و فلان، که یه چیزی داره تو اون روایت، مثلا اون ذیل اون روایت معلوم کنم، روایتی که حالا چلا آخر جلسه تقریبا اواخر جلسهش برسیم بگو همچنان بگو.
این بود که حدود و سقودش مشخص نشد، فهمیدم که یه جاهایی این مسئله این حکم رو ما میکنیم یه جاهایی هم نمیکنیم.
آره قبول،
یعنی یه جایی بقیه استناده به قول شما فهم میکنه درصد استناده.
آره این هم قبوله،
ولی یعنی تمام الملاک همین نشد دیگه، یعنی تمام الملاک استناد نیست، وگرنه استناد
چیه؟
استناد
کم
و زیاد میشه یا
خب نه استناد که هست، استناد یه مقاله مشککه، میگم درصد نور این درصد روشنایی اینجا چراغه، حالا چراغ ببینی که نورش کمی نورش زیاده، این که امر مشککه درصدش کم و زیاده منافاتی با استناد که نداره، که عمل به اون مستنده. حالا این عمل چقدر به اون مستنده اون تابع فهم عرف است که این عمل به او مستنده است بر اساس مثلا فرض کن 30% مستنده، چون عوامل اصلیه زیادن این دوره. یه وقتی میبینی نه، همون عمل مستند به او هست به مقداری که او رو نزدیک به فاعل میکنه. یه همون مثلا فرض کن زندان منافقین رو انقدر به اینا نزدیک میکنه. چرا؟ چون موقع جنگه، موقع آشوبه، موقع خطره، موقع اصل احتیاطه، بل اونجا ممکنه. اما همین الان بگیم آدم منافقی که همین الان تو خونش نشسته کاری هم نداره، موقع جنگ هم نیست، بعد میگیم آقا جان تو از اون الان برایت میکنی؟ میگه نه. خب چکارش میکنم؟ میگیم خیلی خوب آقا، خونت بشین، ما کاری هم بهت نداریم. طبیعتا اون زمان و مکانه و ظرفه معلوم میکنه دیگه. ولی یه وقتی مثلا فرض کنید که من میام یه سیله میزنم، فرض کنید که به یک نفری، اون یه نفر میشود دوست من، اونم یکی میزنه میگن خیلی خوب یه بیره شد. یه وقتی همون سیلی نسبت میشه به یه آدمی که فرض کنید استاندار مملکت، یه وقت میشه اون رهبر مملکت. ولی سیلیه که سیلی که همین سیلیه، یا اون کفشی که پرتاب کرده بود برای اون بش بود، اومده بود، نه بش بود دیگه، آره عراقیه، خب یه کفش پرتاب کرد. خب کفش پرتاب کرد مگه چیه حالا؟ اما کفش پرتاب کرد یک رئیس جمهور، اونم رئیس جمهور غالب جنگ، اونم در زمان تصویر برداری، اونم خیلی متفاوت میشه. عمل یه عمله، اما عمل نسبت به زمان، مکان، ظرف، شرایط ذریب تأثیر میخوره بهش. حالا کی میفهمه؟ حالا اینو بگید ممکن اگه در مقام عقوبت اگر شد قاضی، اگه در مقام قباحت شد عرف، اگه در مقام نمیدونم اصل براءت شد، هر کدوم متفاوته دیگه. یعنی اصلا ما وارد فعلا درصد مقدار استناد که نشدیم، اون یه بحث خیلی جدیتریست که موضوع به موضوع متفاوته. اما اون چیزی که همه این روایات رو با هم جمع میکنه، روایاتی که میگوید عمل یک نفر در شرق به یک عملی در غرب مستند است به ملاک رضا، یعنی چی؟ ملاکش چیه؟ تا بعد بگی چقدر. اون کسی که میگه ملاکش عدم اعلام براءته، دیگه فرقی نمیکنه که عدم اعلام براءت گناهش گناه ترک نهی از منکر، عملش هم میشود ثواب مثلا حرمت 10 تا، همیشه هم 10 تا، هیچ فرقی نمیکنه. چه شما بخوایم نسبت به مثلا امام حسین اگه داره میکشن نهی منکر نکردیم، چه کسی که سر کوچه داره سیگار میکشه، توی امر معروف گردنت بود انجام ندادی، گناه ترک امر معروف نهی از منکر بهت نوشته میشه. اون به قول امروزه متواتیه، یک ثوابش و عقابش معلومه. اما تو سیستمی که ما داریم باز تعریف میکنیم، عقابش یا قبحش یا هر چه که هست، اون تابع ظرف زمان و مکان و مقدار استناد، عقوبتش متفاوت میشه. استناد فرض کنید که حد اکثری، عقوبت حد اکثری. استناد نسبت به فعل بسیار قوی، عقوبت قوی. استناد به فعل کم قبی، قبحش هم به عقوبتش هم کمتر قبی. یعنی هر کدوم تابع اونه، اما این استنادت اینو میکشونه دیگه. ملاک در همشون استناده، حالا کم عقوبت کم، زیاد عقوبت زیاد، ضریب تأثیر عقوبت زیاد یا کم، اون دیگه تابع خودشه دیگه. اونو باید یه بحث دیگه ای کرد نسبت به تک تک موضوعات که حالا این استناده اینقدر است یا اونقدره. تو فقه همین بحث رو میکنن دیگه. تو فقه معمولا میگن طرف مثلا فرض کن سبب قتل فلانی شد، دروغی گفت که به واسطه این دروغ طرف خسارتی وارد کرد. خب نمیگن تو خسارت وارد کردی، میگن تو دروغ گفتی و مسبب این کار بودی، مثلا این مقدار تأثیری داشتی، این مقدارم خودشم باید حواسش جمع میکرد، خودشم باید فلان میکرد، تو این مقدار عقوبت میشی. این دیگه هر کدوم تابع خودشه دیگه، یعنی به بحث ما کار نداره. اون مسئله ما، مشکله ما که میخوایم این وسط حلش کنیم، که این ملاک در عقوبت چیه؟ ترک نهی از منکره؟ خب عقوبت ترک نهی از منکر بهش میدیم، بس سلام.
عقوبت الهی رو میفهمید؟
نه، ممکن همین، ممکنه دنیایی هم بشه ترک نهی از منکر. ممکنه یه وقتی شما داشته میفته توی چاه، بهش نگفتی، داشته فرض کن یا آدم میخواست بیاد اینو بکشه، چاقو دستشه، اینطور دیدی طرف وایسه، چی بهش نگفتی؟ ممکنه عقوبت مادی هم باشه براش، اما عقوبتت چیه؟ به اینکه تو نگفتی، ترک نهی از منکر کردی، نه چون نگفتی عمل به تو مستند میشه، و چون مستند میشه و شریک الجرم میشوی. این ملاکش فرق میکنه دیگه. همچنان گیره یا نه؟ حالا بریم جلوتر با دقتی، همچنان ما باش بحث داریم. همچنان ایزاهن لذالک نقول ان نیت ارتکاب الحرام اول رضا اول رضا بهی، مثل نیت و ارتکاب قتل و فلانه، اول زنا به فلانتن، حالا من نیت کردم که قتل انجام بدم، مگه برای من نیت برای من قتل نوشته میشه؟ نیت کردم کار خلافی انجام بدم، مگه من خلاف انجام میشه؟ این نیت و این تؤدی الی تقبیح راضی و نابی، حالا من نیت کردم یا راضی بودم، میگن خب چه نیت بدیه، چه کار بدی کردی، لکن او لا یعنی انتصاب الفعل و زنا الی، نمیگن این طرف این کار انجام داد، راضی بود، همین میگم انجام داد یا نه، فردم که تو حوزه فردا. کما ان ارتکاب نیت و رضا به نسبت الیه ما لیس حراما، آقا من نیت کردم دزدی کنم، کار حرام انجام دادم؟ نه، نیت حرام که حرام نیست، که تو بحث تجلی انقیاد این بحث مطرحه، نه فقط حرام نیست، ولا یستحق به ما عقوبتن، من نیت میکنم برم دزدی کنم، عقوبتم کسی بهم نمیکنه، لان فی انتصاب الفعل الى الشخص فی مثل هذه الامور فضلا عن نیت و رضا، انتصاب که هیچی، نیت و رضا هم که داشته باشم، این باید من عملی انجام بدم، من نیت کردم دزدی کنم، خونه رو نشستم، خب تو دزدی نکردم که فایده نداره که، برعکسش هم اینطوریه، من رفتم دزدی کردم، نیت نداشتم، فکر میکردم مال خودمه، بازم نیت موجب میشه که این وسط من عقوبت به این بار نشه، عقوبت دزدی به این بار نشه، میگن آقا اشتباه کردی، حالا یه تعذیر هم میکننش مثلا. نه من نیت دورن اساسیان فی مقدار العقاب و ثواب، لان عقاب من قتل مؤمنا آمدن و من وقع منه القتل خطأ، یه وقتی کسی قتل میکنه، یه وقتی نه پیش میاد، طبیعتا هر دو یه عمل انجام میدن، اما نیتش متفاوته، عقوبتش هم متفاوته، به شرطی احراز بشه البته. حیث یقاد من القاتل فی الاول، تو فرض اول که نیت کرد قصاص میکنن، و یعذر فی الثانی، من الزام دیه، آخری میگن قتل شبه هم بود، قتل نمیدونم خطایی بود فلان بود، و کدل حال فی الزناهش، حیث یجلد و یرجم من یزنی ناویان از زنا، و یعذر من یزنی خطئن، و ناویان مباشرت اهلی لکن او خطئن، صادف اشتباه کرده. خب فالمراد من قولهی انما الاعمال به نیات، حالا من نیت کردم، این نیت من چیکار از این وسط؟ خب دور و نیت اول رضا فی ما یمکن للنیت فیه تدخلون، در جایی که نیت دخیله، حالا من نیت میکنم دستم رو پاک نشه، دستم تو آب میکنم، خب پاک میشه دیگه، اونا که نیت رفتی، توسلات که رفتی بهش نداره که. کما لا تؤثر نیت و طهارت او نجاست فی تنجیس طاهر او تطهیر نجس الذین لا یکون لنیت بیه و ایا تدخلن، نیت بکنم نکنم دستم تو آب کردم پاک میشه، لباس شسته میشه، و تطهر الید بعد ارتماسی بالمطر و تنجس به ملامستی به دم، من دون نیت تطهیر و تنجیس کار بهش نداره. اینا تقریبا چون قبلا اینقدر مرور کردیم ازش میخوام گذر کنم سریع. لکن او قد وردت روایاتون تدل علی تأثیر رضا فی الثواب و العقاب کما ذکر فی زیارت عاشورا لعن الله امة سمعت بذلک و رضیت به. خب از اون طرف قسمت بالا من نیت نمی کنم، نیت میکنم که مثلا پاک نشه، خود به خود پاک میشه، اصلا ربطی به نیت نداره، نیت میکنم، نیت دارم که مثلا فرض کن مال خودم بخورم، دزدی میشه، خب اینا یه قدی تأثیراتی داره. اما تو حوزه اجتماع، تو حوزه جامعه که تمام فرق بالا با این پایین اینه، در حوزه بالا منم و خودم یه عملی انجام میدم، نیت دارم یا ندارم، یا اما تو حوزه اجتماع یه نفر دیگه یه کار دیگه من دارم انجام میدم، به من مستند میشه. حالا تو این در توجیه این قضیه تقریبا دو تا قول گفتن دیگران. یک قول مستند به این آقای شیرازی، همین پدر همین موجه سید محمد، کتاب الفقه، یه تعبیری داره و نفهمیدم دلیل این تعبیر چیه، اما میگه این رضایت و اینها در امور حامه عمل و گناه و به تو سهیم میکنه، تو سهیم در گناه میشی، در امور جزئی نه. لذا چون مسئله امامته، چون مسئله ولایته، چون مسئله کربلاه، چون فلان عمل لعنه لعمتن سمعت رک فرزیت به، چرا؟ چون مسئله مهمه، مسئله کلانه. اما تو مسئله غیر کلان چی؟ نه، مهم نیست. فقط یبرر جعل و ثواب، توجیه میشه جعل و ثواب اذا الرضا المتأخر، من بعدا راضی میشم. فی بعض الامور دون اخرى، کجا میشه که شما راضی میشی ثواب به تعلق میگیره یه جایی نمیگیره؟ میگه بالفرق بین الرضا بالاصول والفروع، در اصول شما اگر راضی بشی ثواب به تو تعلق میگیرد، اگر در فروع تعلق نمیگیرد. اقام هم به شرعی زن اعتقاد یا اعتقادی که نه، مرادی از اصول بیشتر اصول دین نیست که توحید و نبوت و اینها باشد، بیشتر اون چیزی که به توحید یا نبوت ارجاع پیدا میکنه. لازمش اینه که مسئله توحید برات محل نمیشه، لذا میبره سر مسئله امامت، مسئله رسالت، اونجا میبره. میگه مثلا از اصول باور نیست، باور باوره دیگه، اصلا ربطی به عمل نداره، رضایت دیگه نداره. من خودم باور دارم دیگه، رضایت به چی؟ رضایت به عمل میخواد بگه، منظورش اینه. لأن الرضا به مثل ما فعل اهل الکوفه تجاه و استشهاد سید شهدا امر عظیم یرتبط به اصول دین، به بحث امامت مطرح میشه. اینکه اینا تو کوفه نشستن راضی شدن، امامت شهید شد، این عمل به اینا مستند میشه، عقوبت امام کشی به اینا تعلق میگیره. کما ان عمل قوم صالح یعتبر مخالفت للانبیاء فمخالفت الاوصیاء مثل مخالفت الانبیاء، فرق نمیکنه شطور صالح باشد یا اینکه امام حسین رو شهید کنن، یه امور اساسی و اصلی دینه. ولا یقاس الرضا به مخالفت هذه الامور العظیمه به رضا به امور الفرعیه، اینا کجا امور فرعی کجا است، ربطی به هم نداره، اونا مستند نمیشن. ولعل الفرق بینهما یظهر، چرا اون امور عظیمه یا اصول گناه به تعلق میگیره و اون امور فرعی نمیگیره؟ چرا؟ لعل الفرق بینهما یظهر به تأثیر الامور الاساس فی المجتمع دون الامور الفرعیه، اونا تو جامعه خیلی تأثیر داره، تأثیر نداره. التي لا يؤدي الرضا من مخالفه الاخرين فيها الى تاثير عام في المجتمع، تاثیر نداره، من شما یه کاری کردی منم راضی ام، خب چه فرق میکنه راضی باشه نباشه. معناش معلومه، یعنی با این توضیحی که دادی معناش معلومه، ایشون اون چیزی که میخواد بگه ربطی به اصول، به اصول اون موارد اصول فروع نداره، غرض اینه که در جامعه آیا عمل شما تأثیر میگذارد یا نمیگذارد، یعنی امور اجتماعی و امور غیر اجتماعی، خودش هم بخوایی و نخوایی باید به اون امور اجتماعی و غیر اجتماعی ارجاع بده، نه اصول و فروع. شاید منظورش این امور اجتماعی مثلا اموریست که اصولا فراگیرتره، کلانتره، نه به معنی اصول، به معنی اصول دین، ولی کشی تعبیرشون این طوریه. مضافم بر این که یه نفر توی مشرق کشته بشه، یه نفر توی مغرب راضی بشه، اینو کجاش اصول دینه؟ کاری نداره که. این که العامل به ظلم و المعین علی و راضی شرکا ثلاثه رفت اصول دین نداره که. یه منطق فراگیر همیشه هم هست. منطقشون که میگه اصول باشد و فروع نباشد، منطقش معلوم نیست چرا، و استدلال مضافی هم دارم ازش ندیدم این رو. حالا این یه نظری است که نمیشه روش حساب کرد و بگیم ها ملاک در اینجا این دوتاست. اما یه نکته آقای منتظری داره و دیگران دارند، اون به بحث امر معروف و نهی از منکر ارجاع میده. میگه چون نهی از منکر نمی کنند، عباراتشون رو بخونیم. آقای منتظری دیگه ولا یخفا ان انکار المنکر بالقلب، اینکه آقا من کار اون آدمه رو بدم میاد، همینقدر که در قلبم باید انکار بکنم دیگه. ان انکار المنکر بالقلب بعد العلم به، بعد العلم به، بعد که میدونم همینقدر که انکار میکنم. میگه این و این کانم لوازم الایمان قهرن، این امر معروف نهی از منکر نیست، ایمانه. من مؤمنم طبعا از گناه بدم میاد، وگرنه اصلا مؤمن نیستم. میگه قبوله، امر معروف نهی از منکر نیست. و این کانم لوازم الایمان قهرن، ولکن المؤاخذه علی مجرد الرضا القلبی بالمنکر، این که من مؤاخذه کنم به این که همینقدر که تو راضی بودی قلبا به یک منکر، این نتیجه معناش چیه؟ میگه مؤاخذه معناش لب و ما تنافی ما تل ما دل علی ان العبد اذا هم به سیلم دکتب علی. یا آقا من راضیم که شما میخوای بری گناه کنی، به تو گناه میندیزن. میگه مرد حسابی، تو خودت نیت گناه میکنی برای تو نمیندیزن، بعد شما راضی هستی فلان کی از گناه میکنه برای تو چه گناه بنویسن؟ اینکه اصلش که رو عواز مال خودت، رو عواز. پس شما راضی به دیگری میشوی میگه گناه بهت میخوره، تا به تعلق نمیگیره. پس چی؟ پس اون رضا رو با متنافی مدل علا ان العبد اذا همه به سیه لم دکتب علی و اذا لم یعاخذ به نیت فعل نفسه، تو نیت بعد میگونه بعد نیمویزن، فکیفه یعاخذ به رضا به فعل غیر رو دیگه چیزی که یکی شما میگید میگه خفت امن. بعدشون در پاسخ به این نکته که پس چه معنا دارد که شما راضی میشوی و گناه به تعلق میگیره، پس یعنی چی؟ اینجا داره شروع میکنه. لکنه و بعد از استشکال برر بعد عقوبات توعدت فی بعد روایات اذا الرضا به فعل الاخرین، میگه اون ملاکش چیه؟ میگه به عدلت الامر به معروف و نهی عن المنکر فی مهارت اللسان. شیخ خور برای چی؟ نه این آقای منتظریه، نه آقای منتظری اولش اشکال میکنه که آقا مثلا یعنی چی؟ آقا شما مثلا میگید گناه نکرده راضی هستی عقوبت داره، میگه برای خودت نداره، برای دیگری چه عقوبتی داره؟ اول اشکال میکنه این رو، بعد میگه خب واقعش اینو ما روایات داریم. قسمت اولش اون لا تدرو وادرت و مدرا اخراه، ما کاری انجام ندادم نسبت به دیگری که هیچ، نسبت به خودم باشه دست کاری انجام ندادم، بس چه گناهی؟ میگه خب حالا ما بالاخره روایات داریم که تعلق میگیره گناه بهت، عقوبت به تعلق میگیره، خب پس چه گناهی؟ میگه ترک امر معروف نهی از منکر. خودم چه موضوعیتی داره؟ نهایت شما میخوای بگی آقا گناه این وسط کاری انجام نداده، چون در قبالش داره کسی اگر همت به فعل حسنه داشته باشه خدا بهش ثواب میده، همت به فعل قبیح داشته باشه خدا بهش عقاب نمیکنه. اونجا میگن معمولا خدا لطف کرده. آره خدا امتنان و لطف خدا هست نسبت به اون و این. این ما یه جایی ما مفصل تو بحث اون تجربی و انجاز مفصل بحثش کردیم که اصلا ملاک چیه. اونجا نکته دیگه ای گفتیم ما تو بحث تجربی و انجاز، که اصلا سنخ تجری و سنخ انقیاد سنخش فعله. یعنی من الان فرض کنید که میخوام برم بدزدم، نیت میکنم، راه میفتم، میرم تا اونجا، بر میدارم و میرم، بعد معلومه این مال خودم بوده. خب شما چه کار کردی؟ رفتی عمل انجام دادی. عقوبتت عقوبت عمله، نه عقوبت نیت. قرینش هم معلوم میشه که مال خود بود که یواشکی بر نمیداشته که. این که داری میری یه چیزی رو بدوزی و دزدانه میگیری، این عقوبت داره. بلا تو خونت بگیر بخور. یعنی اون در تجری قرار اینه که خود این خیلی اونجا ارجاع دادن به نیت، که نیت گناه کرده و الان عمل که مال خودم بوده. میگم نه، عملت هم عمل خودت است، عملت مجرمانه است. عمل مجرمانه عقوبت دارد، نه به خاطر اینکه نیت کردی. نیت نکته دومی اصلا. یا حتی اگر هم باشد، نیت مبتنی بر اراده، نیت ناظر به اراده ناظر به عمل میشه و حرام. حالا همین هم شعاره گفته از اشکال نداره، من توی گناه برات نمیمیسم، من خدا هم دیگه امتنام میکنم نمیمیسم، که تازه همون هم خدا برمیداره. تو حوزه امور اجتماعی برداشته نمیشه. تو حوزه امور اجتماعی بنده رفتم کاری انجام بدم، فهم کردم کار خوبیه، زدم کله کسی شکستم، خب اشتباه کردی، خطا کردی، بیای حساب پس بده. ولو قتل عمد برش تلقی نمی کنم، آدم کشتیم مثلا، آره هم ضامن هم نه عقوبت میشه. یعنی ممکنه که کشته عقوبت میشه به معنای این که دیه باید بده، زندان هم میره. یعنی دوتاش میشه، هم میره زندان به خاطر این که عمل رو انجام داده، هم به خاطر این که این کار رو کرده و مثلا فرض کن که قصد نداشته، دیه هم باید بده. حالا یه بحثی که سر جا خودش، حالا آقای منتظری و دیگران، البته این بحث رو ارجاع میدن به این که خود شما واجب هست در اینجا امر به فنه از منکر، این طرف واجب انجام نداده، چون حالا انزجار قلبی، خود انزجار قلبیه، اگه انزجار قلبی نداشت و داشت و انکار نکرد، خب کار حرام انجام داده. مسئله اینجا همینه، یک کار حرام انجام داده. حالا عرض میکنم که این ملاکش هم قطعا ملاک درستی نیست. فسکوت قبال اعمال الاخرین از سیعه، اعمال بد اگه شما سکوت کنیم، یعتبر رضا هم به معلومه تو راضی، بین ما یجب ان ینکرونه ها، برای اینکه باید انکارش کنیم، بگه آن قبولش ندارم. عبارت آقای منتظر اینه، فلعل المقصود فی هذه الروایات هو رضا از ظاهر فی مقام العمل، چون رضایت باطنی که رضایت یعنی چی؟ خب رضایت باید عمل باید داشته باشه، ولی رضایت کنترل که نداره که. فإن من سمع ارتکاب غیر ایل المنکر، اگه کسی شنید که کسی داره انجام میده گناهی رو، یه جلو چششه، وجب علیه سعی فی نهیه، واجب جلوشو بگیره و رفع المنکر، منکر رو از بین ببره، او اظهار البراءت من من ارتکبه، لااقل اینکه داره براءت کنه. فاین ترک ذلک، اگه این کارو نکرد، بل ظهر منه امارات رضا به، اماره رضا براش هست، چی میشه؟ صار به هازا شریکن فی ذلک المنکر و هازا کان و هاکذا کان قوم صالح و اصحاب الجمل و اولاد قتلت الحسین. تمام اون روایت به این ارجاع میده، این روایت که ما قبلا مرور کردیم. بحالی که من همین نکته همینه دیگه، نکته اینه که شما این نهی از منکر، مگه نهی از منکر میتونه انجام بدی؟ مگه میتونه بگی که حالا اظهار براءت میتونه بکنی؟ آره، اما اصلا مقوله نهی از منکر وجود نداره اینجا. مقوله نهی از منکر در جایی که عمل در مرعا و مسمعت باشه، امکان نهی از وجود داشته باشه، امکان انجام نشدن اون عمل باشه. عمل که انجام شد، شطور صالح کشته شد، از سید الشهدا به شهادت رسید، بعد شما نهی از منکر چی بکنید که بعد این عمل به خاطر عدم نهی از منکر بشود؟ اصلا نمیشه، طلب تو اون نداره، چون زمان و عمده این روایت هم همینه. عمده روایات که بحث رضا هست در جایی که در مقام جلوی شما نیست، عمدتا کسی در مغرب کشته شده، مشرق شنیده راضی بوده، اولاد امام حسین هزار سال گذشته. نه این خب اشکال نداره، این که نهی از منکر نیست، قبول. میگه اعلام براءت نکرده. میگه خب چرا شما اعلام براءت نکردید؟ ما اعلام براءت رو به چی ارجاع دادیم؟ گفتیم چون اعلام براءت نمیکنه تو اون جبهه قرار داری. وقتی شما از یک پدر بدی اعلام براءت نمیکنی، معلومه تو هم تو همون سیستمی. لذا اولش عرض کردم که اگه بخواد ازدواج کنه، میگه نه به این ازدواج بهش زن میدی؟ میگه نه. میگه چرا؟ چون مثل باباشه. میگه آقا 20 بار در قبال بابای وایستاد، 20 بار نسبت به بابا اعلام براءت کرده، پس این اون نیست که خیلی حالا من بهش زن میدم، مثلا میخوام یا استخدامش میکنم، حالا مثلا تو گزینش تاییدش میکنم. اما اگه سکوت کردی در مقام فعل کسایی که به تو مستندند، یا هم اتاقیتن یا باباتن یا فامیلتن، اگه سکوت کردیم دیگه تو گزینش میگن اینم همونه، مسئلهش همینه، میگن این همونه. نه اینکه چون نهی از منکر نکردی پس گناه نهی از منکر به تو نوشته میشه. خود در جایی که شما جلوش هست اونم تا دیگه عمله، یه وقته این رضا یک عمل یومن فیومنه. من دائم اینجوریم، من تو اون جبهه هم لذا می بحث رو بردیم سر اون جبهه، گفتیم این جبهه هست دیگه، یعنی جبهه ایست که این می شود حق و می شود طاغوت، راضیه به حق جز این جبهه راضیه، جبهه به طاغوت جبهه اونه. چون هست تبعات همین هم برش بار میشه، خواهی و نخواهی. حتی اونم نمیتونه باشه، یعنی نمیخوام بگم نیستا. حالا مثلا الان مرحوم صاحب جوارم تعبیری داره که اصلا اینا که اصلا نهی از منکر نیست، چون امر قلبی، امر اصلا امر و نهی بوس اصلا ثبوتا اثباتا اصلا صادق نیست. این که من توی دلم راضیم، نه امر نه نهیه، این که اصلا بدیران هم گفتن که محل ایمانه. این که آقایون میگن بعضا گفته میشه که امر معروف سه تا محله دارد و قلبی و لسانی و یدی، اون قلب که اصلا امر معروف نیست، اون اصلا صحت سلب داره نسبت به امر و نهی. اما در این حال حتی اگر هم باشد، باید امر معروف و نهی از منکر به گونه ای باشد که امکان رفع منکر باشد، امکان ایجاد معروف باشد. ولی اگر یه زمان گذشته بود و رفت و هزار سال بود، من الان نسبت به او اصلا امر معروف نهی از منکر اینجا، حتی اگر اون باشد اینجا نیست، چون امکان تحقق نداره ثبوتن اثباتن. اصلا امر معروف نهی از منکر یعنی هیچی اینجا. که تازه اگر باشه، در نهایت اگر روایات میخواد بگه عقوبت میکنیم، عقوبت چی میکنه بهت؟ میگه هاجان تو عقوبت قاتلین امام حسین بر تو بار میشه یا عقوبت ترک نهی از منکر بر تو بار میشه؟ روایت میگه اون عقوبت بر تو بار میشه، نه عقوبت ترک نهی از منکر. عقوبت ترک نهی از منکر میشود مثلا فرض کن 10 تا 20 تا 100 تا یک واجبه دیگه، واجبو ترک کردی. اما اونجا عقوبت امام حسین کشیه.
و از حالتون مطمئن کن لما تعزون قومن الله هم بکنم و معذبهم از آبشین قول معذرت اکلارا بکنم. حالا اولا که این آیه چیزی داره که اون معذرت اکلارا بکنم میتونه ملاک قرار بگیره، که اون عذر خواهی ملاک. حالا جدا از این عقوبت اونهایی که
نهی از منکر نکردن با اونهایی که مرتکب اون فعل شدن، ظاهرا طبق روایتی که مصدق داستان توضیح میدن، هر دو تبدیل به بوزینه شدن. این در واقع نهی از منکر و فعل حرام هر دو اوقاتشون واحد بود.
اتفاقا تمام مسئله همینه، میخوام اون مسئله همین مسئله است. یعنی در اونجا مثل قوم صالح که گفتیم که اینا تعبیر داره که و اینما اون داره که فعقروها فاصبحوا نادمین، همه شون پی کردند و بعدم بشیمون شدن. روایت داره که آقا اینما اقرنا قد ثمود رجلون واحد و اثنان، دو نفر کردن. چرا به بقیه این کار انجام میدید؟ میگه به خاطر اینکه اینا هم توش راضی بودن، اعلان به راحت نکردن، جلوشو نگرفتن. این هم الکلام
این دیگه نهی از منکر بود دیگه، این ترک نهی از منکر بود.
نه میگه چون اینا عمل و انجام یعنی جلوشو نگرفتن یا دخیل بودن یا سکوت کردن، میگن که قوم صالح اینو از بین بردن، نمیگن این دوتا از بین بردن. لذا استناد میده فعقروها. نکته هم اینجاست که چرا جمع میبنده عقره رو، میگه اینا انجام دادن، اینا پی کردند. باری که باید میگفت دوتا پی کردن، یکی پی کرده. یا تعبیر همون فلم قتلتمو انبیاءکم، چرا شما کشتید پیامبرانتون رو؟ میگه خب ما که نکشتیم که. این که عمل رو به اونها مستند میداند، نکته اینجاست که چرا عمل رو به اونها مستند میدونه. شما بگو آقا جان اینا عمل که به اینا مستند نیستش که، اونا کشته، اونا به خاطر اینکه عملو انجام دادن، اینا به خاطر اینکه ترک نهی از منکر کردن. اما اونجا عملو به اینا مستند میکند، میگه اقروها فاصبحوا، یا تعابیر دیگه که این وسط هست. نکتهش استنادی که تو خود روایات هست. کسی اگر تو مغرب پشته بشه، کسی توی مشرق راضی باشد، کان کمن مثلا قتله، انگار کسی که کشته. که نکشتم که، چرا عمل به من مستند میکنی؟ خب میگم نکته محوری اینجا، حتی اگر ترک نهی از منکر باشد، ترک نهی از منکر در امور اجتماعی که این امور اجتماعی نتیجهش به من هم برمیگردد، به همه جامعه برمیگردد، مناش اینگاه خودم این کار انجام دادم. مثل یک کشتی که میخواد یکی داره سوراخ میکنه، منم دارم میبینم. بخی میگم آقا نمیگم نکن، آیا عقوبت نمیگم نکن به من بار میشه یا نه؟ من میبینم داره کشتی غرق میشه، چی نمیگم، یعنی منم میخوام غرق بشه دیگه، عمل به من مستند میشه. لذا عقوبت نهی از منکر میشود، ترک نهی از منکر میشود مثلا 5 تا 10 تا، اما عقوبت از بین بردن یه جامعه میشود 1000 تا. کدوم عقوبت است؟ خب میگم عقوبت اون استناده است، نه عقوبت ترک نهی از منکر. که حالا این آقایین که به ترک نهی از منکر ارجاع میدن، میخوام میگم تو اون نکته انگار عنایت نداشتن که این عمل به اون مستند میشه، و این تبعات هم داره که اصلا نبودن، چه نهی از منکری، اصلا محقق نمیشه، صحت سلب داره اصلا به این قضیه. و دو تا نکته است، همون که مقدار ثواب و عقاب این وسط مهمه. حالا آقای منتظر تعبیرش اینه دیگه، الله لهذا لسه به ان علی معیار الامر معروف نهی از منکر یجب ان ینکر الناس افعال الناس الاخرین السیئه، باید افعالشو باید منکر بشن. فلا یجوز السکوت و رضا قبال افعالهم فاستحقاقهم للعقاب عند رضاهم بارتکاب الاخرین سیئه. این دلیلش چیه؟ این منتسبتون الى اهمالهم فی وریدت الامر معروف نهی عن المنکر. میگه مسئلش اینه و تعبیرش در ادامه این تعبیرش اینه، ان الامر معروف نهی عن المنکر لا یعقل کونهما بالقلب وحده، که امر معروف نهی که به قلب که تنها که نیست که فایده نداره، ضرورت اینم تعبیر میکنه، ضرورت عدم کون ذلک امرا و نهیا، اصلا اینکه امر و نهی نیست اصلا، که ضرورت عدم کون المعروف و المنکر بالقلب آمرن و ناهیان، این هم که اصلا صادق نیست. این نموه من توابع ایمان به مجاعبه نبی فلابد من اعتبار امر آخر فی مرتبه المرتبه الاولى به ای تعد فی الامر و النهی و هو اظهار و عدم رضا به ضرب من الاعراض و اظهار الکراهت و نحو ذلك. این تعبیر این عبارت رو ایمان صاحب جوار رو خوندم لحظه رفته اون پایین که عبارت صاحب جوار هم همین تعبیره که مسئلهش این امر معروف نهی از منکر به ملاک ترک نهی از منکر این عقوبت بار میشه و طبعا نکاتی که گفتیم وسط وجود داره. دو تا یه چند تا روایت وجود داره، حالا این روایت رو من این روایت رو میخونم و بحثم بذاریم برای بعد و استدلال هم برایش کردن، این رو اقل آقای مکارم بهش استدلال کرده. این روایتی است که از تعمیر داره در بحث اصحاب جمل داره، فوالله لولم یوسیبو، بعد از اینکه جنگ جمل اینا رفتن اون چی رو کشتن، اصحاب جمل اون کی بود که کشتن و زنش رو هم شکمش رو دریدند و بچه‌ش رو در بودن، سر بچه‌ش هم تو بریدن، ابن خباب خیلی ماجرا خیلی جانسوزی هم داره و بهش گفتن از امیرالمومنین اعلام براءت کن، گفت نه فقط اعلام براءت نمی کنن بلکه شما باید از شما اعلام براءت کنن، گفتن کسی که با ما نیست پس زده ماه، پس تو طرفدار علی هستی پس کافری، پس باید بکشه من و کشتنش، شکمش رو هم دریدن، بچه رو از شکم مادره در آوردن، بچه رو هم کشتن. یه کار خیلی فجیعی. آره شوهره اونجا به یک روایتی خون جالب، اون ابن خباب باباش از صحابی پیامبر بود و یک روایتی از پیامبر نقل میکنه که کسایی که مثل اینا فکر میکنن که پیامبر پیشبینی کرده چنین که این فکر میکنن و تلقی داعشی و خوارجی دارند و فکر میکنن اینطوری آدم های عقوبت فلا میشن، بلی بهشون برخورد و اینو فجیع کشتند و حضرت امیرم سر این ابن خباب خیلی حضرت ناراحت و حالا جدا از این را رفتن بسته و آدم کشتن. اما این تعبیر اونجاست، یعنی تعبیری که حضرت نسبت به ابن خباب داره، داره فولا لولم یوسیبو من المسلمین الا رجلا واحدا، اگر فقط یه نفر رو میکشتن اینها با همین کیفیت متعمدین لقتله بلا جرم جره لحللی قتل و ذالک الجیش کله، اگه به خاطر همون یه نفری که اینا کشتن اینجوری کشتن و آمدانه کشتن و میدونستن اگر بود برای من لازم میومد تمام سپاهو بکشم، به خاطر همون یه نفر، خب بقیه کاری انجام ندادن که، دو نفر زدن، سه نفر زدن، ده تا زدن، چرا بقیه رو؟ لحللی قتل و ذالک الجیش کله اذ حذرو، استدلال اذ حذروه فلم ينكروا. آره ادعی گفتن ما این وسط بودیم و البته دادگاه اعلام به چند تاشون به راحت داد دیگه، طبیعتا اینا به راحت داد، بعضی حکم طبیعی داد، دو نفر البته اولا گرم گرم بود کشت دیگه و اگه گرم بود اونم احتمالاً حکم اعدام نمی‌کرد، احتمالاً دادگاه نمی‌دونم مصلحت یا هر چیز کار ندارم، اما میگه مسئلهش اینه اذ حذروهم فلم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا بيد، به دست و زبان هم جلوشو نگرفتن، سکوت کردن و اونا فجیع کشته شدن. استدلال اینه. حضرت بعد البته چیز دیگه میگه، میگه دع ما انهم قتلوا من المسلمین، حالا بماند که همین سپاه جمل به اندازه کافی از مسلمانان کشتن، مثل العدت التي دخلوا بها عليهم، مثل مقداری که به اندازه خودشون آدم کشتن، حالا اون که هیچی، به اندازه یک نفرم اگه بود من میکشتمشون، همه رو میکشتم. دو تا نکته این وسط وجود داره، حالا اینو بگذارم جلسه بعد. آقای مکارم شاید چهار تا علت برای این عبارت ذکر میکنه، از جای مختلف هم انگار ذکر میکنه که چرا قتل یک جیشی و یک سپاهی بخواد یه نفر جایز میشه. و یه چیز دیگه هم با ذکر میکنه، حالا یکی از جایش میگه محاربه است، حالا بریم ببینیم محاربه است یا نیست. یکی از عدلش میگه محاربه و میخوب حضرت امیر استدلال اولش اینه که چه کار میشه انجام میشه، استدلال دومش اینه که خب حضرت میگه برای من جایز بود همه رو بکشم چون همه قاتل شریکن. خب بعد که اونایی که اسیر گرفتی ول کردی رفتن که، بعد دست نشون ندادی که اگه اینا قاتلند، اگه اینا شریک قتلند، اگه اینا به اتهام اون بود کشته میشد، خب چرا ول کردی بقیه رو؟ لحله به معنای جواز هست، نه به معنای جوازی که حالا من میتوانم. لذا تو جنگ حضرت، این اصلا استدلال حضرت در مقام جنگه، حلال بودن در مقام برداشته شدن حرمت، حلال بودن عامه دیگه. در زمانی که خون اینها مباهه، خون اینها حرامه، خون مسلم حرامه، حضرت این حرمت رو برمیداره. حرمت خون مسلم برداشته میشود به خاطر اینکه راضی بودند. این به معنای نیستش که اگر خواستم بکشم، اگر نخواستم نکشم، نه، یعنی خونشون مباهه. معنای لحله یعنی نه جایز است که بکشم، اگر میتونم بگم خب من باقی قاتل یا فلان من بر من جایز بکشم، این حلال به معنی حلال بودن به معنی جواز نیست. حالا اون یه نکته بعدی داره که حالا یک عبارتی هم نقل کردم که یکی از علتاش اونه. حالا اینم بگم آخر کلام بحثم تموم بشه. یه تعبیری داره، فکر کنم تعبیر اونجا آوردم، حالا کجاش آوردم، حالا شاید بعدم خوندم. امر آس داره به عایشه میگه، اینو تو خود کتب اهل سنت هم نقل کرده. یکی از جالباش اینه که کتاب کتب اهل سنت نگاه کرده بودم که داره که قال امر آس لعایشه رحمهم الله، این تعبیر هر دو تا هم داره. بعد تعبیرش اینه که عایشه امرات به عایشه میگه که ای کاش حضرت علی توی جمال تو رو میکشت. اینم عصبانی میشه میگه ولی من ذالک لا ابن لک، بی پدر برای چی من بکشه آخه؟ گفت بخاطر اینکه بازی دو سر برد بود، هم تو کشته میشدی شهید میشدی، همین که میتونستیم یک پیراهنی رو بلند کنیم مثل پیراهن عثمان از اونم بدتر. تا عالم که عالم ما دنبال میگفتیم که حضرت امیر زن پیامبر کشته، ام المؤمنین کشته، این برای ما دیگه علم میشد. حالا این جالبش اینه که اون با همه این تعابیری که داره، این میگه لا ابن لک و عایشه داره به امراض، با عایشه داره میگه. جالب اون روایتی که حضرت سنت نقل میکنه میگه قال امراض لمعایشه رحمهم الله. خدا هر دو تا رحمت کنه، وقتی این داره به اون فوش میده اونم داره به این فوش میده. آره، حالا میخوام بگم این مسئله یه وقتی حضرت نکشت بخاطر این اگه میکشت بعد شر میشد، یه شری بدتر از اون قبلیه میشد. حالا یه پیران عثمانی میشد، پیران عثمانی که تا حالا حالا ها اونا دستش میگرفتن. حالا یه جور شد که مرده هم خود اصلا مرده هستن دیگه، اصلا مرده زنده شد. یعنی حتی اگر اون طرفی ها صد بار مایل بودن که این کشته بشه که به نفعشون بود، همین که نکشته اونا میگن دست ما چیزی نیست. پس حالا این مصلحت یا اون یه نقطه دومیه که استدلال دیگه هم داره که حالا بعد اگر رسیم تر استدلال دومش هم با هم دیگه صحبت رو که چرا حضرت اینو نکشتن. حالا این روایت یه قدری تأمل کنیم، روایت بعدی طبیعتا که دو سه روایت هست بازم ناظر به همین بحث و ملاک استناد. اون چیزی که ما تو ذهن ماست و به نظر میاد درست باشه یه تمام اینها به ملاک استناده. حالا درصد استناد یه نکته دومیه، عقوبت به ملاک استناد هست و عرف هم اینا تایید میکنه. بمونه بسم الله سید رو محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله.